رسید و صبح میرم تا قله ها من ایران سلام عشق من ای خاک من ایران خروش غیرتم با تو دماوندن کنار تو شکوهی بی همانندن درود ای سرزمین پاک من ایران سلام عشق من ای خاک من ایران خروش غیرتم با تو دماوندن کنار تو شکوهی بی همانندن با هم همراه و هم کیشی همه با هر زبون هر رن قصه تو هم قسم میشی همیشه تو روزای سم مثل کوه و شهم هستی تو را سر بلندی تو با هم هم قدم هستی میخوام همراه این رودا وسط دریا بشم دریا میخوام با پرچم تا برم بالا برم بالا درود ای سرزمین پاک من ایران سلام ای عشق من ای خاک من ایران خروش غیرتم با تو دماوندم کنار تو شکوهی بی همانندن درود ای سرزمین پاک من ایران سلام ای عشق من ای خاک من ایران خروش غیرتم با تو دماوندن کنار تو شکوهی بی همانندن
رادیو ورزش پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220 213 87 220 213 88 پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
پرچم‌داران تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه یه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. موسیقی در شیراز و در شهریور ماه 1341 متولد شد. اسمش رو گذاشتن محمد کاظم. کنار درس دنبال ورزش هم بود. از بین ورزش ها فنون رزمی رو خیلی دوست داشت و اونها رو به بهترین شکل یاد می گرفت.
یادم یه روز که داشتم با بچه ها تمرین می کردم، یکیشون ازم پرسید محمد کاظم چرا همیشه اینقدر توی رزمی ها جدیتری؟ من که داشتم تمرین می کردم گفتم نمیدونم چرا، ورزش های رزمی برام جذابه و کشش داره. و بعد خندیدم و به شوخی گفتم شایدم قراره یه جایی تو سرنوشتم به کارم بیاد. کسی چی میدونه؟
تا سال 57 که انقلاب شد، محمد کاظم یکی از بچه های فعال توی محله بود که همیشه توی تظاهرات حضور داشت. از همون روزهای اول انقلاب توی مسجد و کنار بچه های انقلابی مشغول بود. بعد از پیروزی انقلاب دیگه فقط درس و ورزش نبود که او رو به خودش مشغول میکرد. حالا محمد کاظم به عنوان یک مربی ماهر رزمی شاگردهای زیادی هم داشت.
هنوز زمان زیادی از انقلاب نگذشته بود که جنگ پا گذاشت توی کشور. نمیشد آرومش است. این دیگه تجاوز علنی بود. عمرم رو صرف ورزش رزمی کرده بودم که کسی نتونه به خودم و بقیه زور بگه. حالا بشینم تا به کشور و مردمم زور بگن؟ نه. باید کاری میکردم. چیزایی که تو ورزش یاد گرفته بودم اینجا به کمکم اومد.
محمد کاظم که به عنوان یک مربی ماهر شاگردان زیادی رو با ورزش‌های رزمی آموزش داده بود و روانه جبهه ها کرده بود، حالا ایده های جدیدی داشت و راه انداختن کاروان های ورزش تربیت رزمی کارها رو گسترش داد و با رفتن به جبهه و اجرای نمایش های مختلف ورزشی و تشکیل کلاس های ورزش صبحگاهی و آمادگی رزمی شور و شوق خاصی بین رزمنده ها ایجاد میکرد.
حالا وقتش بود که خودم برم تو میدون. قبل از عملیات کربلای 5 که میدونستم لحظات سختی پیش رو داریم، از همه خواستم با روحیه قوی وارد میدون بشم. میگفتم یادتون باشه ما برای خدا میجنگیم و این بالاترین هدف.
این طور شد که محمد کاظم فرارویی سال 1364 به عنوان فرمانده هدایت بخشی از گردان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از لشکر فجر رو بر عهده گرفت و در چندین رشته عملیات شرکت کرد. 4 دی ماه 1365 عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه شاهد افتخار آفرینی این رزمیکار شجاع بود، جایی که مسیر آسمان و زمین از هم جدا می شد و شهید محمد کاظم فرارویی برای همیشه به آسمان میرسه. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد سردار شهید محمد کاظم فرارویی. رزمیکار آسمان.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورتس،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام. وارد سالن شدم، صداهایی که شنیدم مهم نبود. اونچه توجه همو جلب کرد سکوت پشت چهره ها بود، سکوتی که بوی ایده های نیمه کاره میداد، ایده هایی که دنبال یک چیز مشترک بودن، کسی که بهشون ایمان بیاره.
با این دستگاه ها وابستگی ما به واردات و دستگاه های مشابه خارجی تقریبا میتونم بگم 5% است. یعنی ما که سابق 100% این کالا رو وارد میکردیم، الان با وارد کردن 5%
در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی و نشستی که اسمش بلندتر از خود تابلو بود، نوآوری و کارآفرینی در صنعت ورزش.
دغدغه همه متولیان امر در حوزه صنعت ورزش و تجهیزات ورزشی رو تحت پوشش قرار بدیم.
اما من نیامده بودم گزارش یه نشست رو بدم، اومده بودم جواب یک سوال رو پیدا کنم. چرا ایده هایی که میتونن راه برن گاهی هیچ وقت از جاشون تکون نمیخورن؟
ورزش
نمیکنی؟ چرا؟
ببینید اسکال که میزنید با شما وقتی پارس دارید دستتون رو مقابل.
از مهندس ریحانه عالی مقدم، ایده پرداز و تولید کننده وسایل ورزشی اصلاحی پرسیدم چی شد بخشی که صحبت کردی اینقدر مورد توجه قرار گرفت؟
من رشته خودم قبل از این وارد دانشگاه بشم جذاب بود برام، موقع درس خوندن در دانش آموزی هی امضا می‌کردم، هی فکر می‌کردم من بالاخره الان مسئول یه جایی هستم و هی باید امضای مهم اسم خودم رو می‌نوشتم. ولی وقتی وارد دانشگاه شدم و رشته مهندسی پزشکی، اولش چون فروش و اینها بود خیلی علاقه من بودم با خارجی ها کار بکنم، برام یه کار خیلی جذابی بود که خوشبختانه تو شرکتایی که کار میکردم اون زمان من فکر میکردم فروش یعنی تو رو خدا بیا این جنسو بخر، ولی الان میدونم که چون دستگاه رو خودمون تولید کردیم میدونم چقدر فایده داره، کاملا این باور رو دارم که یه مشورت خیلی خوبی میتونم به افراد بدم که با این دستگاه ها چقدر اتفاقات خوب میتونه برای مراجعه کنندگانشون علاوه سلامتی و برای خودشون علاوه اون درآمدی که دارن از خوشی مردم باشه بیفته. الان دیگه اون اعتقاد ندارم فروش یعنی تو رو خدا بیخرد، فروش یه کمک خیلی قشنگه به افراد، یه مشورت خیلی خوبیه که بهشون داده میشه.
دکتر ندا بروشک عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی تصویر بزرگتری کشید و گفت به عنوان در مسیر تبدیل ایده به محصول بیشتر از نبود سرمایه از نبود زیرساخت و نبود آموزش ضربه می‌خورند.
چالش‌هایی در بخش سیاست‌گذاری و زیرساخت‌هایی که در واقع زنان در بخش از ایده تا بررسی یک کار فناورانه تا به محصول تبدیل بشه وجود داشت و همچنین چالش‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاری داشتن، چالش‌های در حوزه ورزش و همچنین ما یک نمونه الهام بخش و واقعی از یک کسب و کار رو داشتیم که دعوت کردیم تا این مسیر رو بررسی کنه. از مهمترین چالش‌هایی که از جنبندی همه این موارد میتونیم بگیم اینه که بخش آموزش مهمترین بخشیه که باید در این حوزه تقویت بشه، مخصوصا برای علوم ورزشی که میخوان کارهای فناورانه انجام بدن. ما نیاز داریم زیرساخت‌های علوم فناوری تو این حوزه تقویت بشه و همچنین دوره‌های منتورینگ برای تبدیل به یک ایده به کسب و کار. این از مهمترین چالش‌هاییه که میتونه تو حوزه نوآوری به خصوص برای زنان وجود داشته باشه که تو حوزه فناوری باید پررنگ‌تر باشه. لینک در واقع همه این مجموعه ها با هم از حوزه سیاست گذاری ورزش بانوان، بخش سرمایه گذاری، بخش آموزش و مهمتر از همه شبکه سازی که در واقع بانوان عزیز باید تو این حوزه انجام بدن، هم افزایی این چند معیارها میتونه کمک کنه به نقش بیشتر زنان تو حوزه فناوری و کارآفرینی صنعت ورزش. اگر بخوایم یک نگاه زیرساختاری داشته باشیم، بیشتر عزیزانی که تو حوزه رشته‌های فناوری مثل مهندسی فنی میرن، خب بیشتر جامعه رو آقایون تشکیل میدن و این یه خورده نقش زنان رو توی فناوری‌ها کمرنگ‌تر می‌کنه، مخصوصا تو صنعت ورزش که خب فارغ التحصیلان علوم ورزشی از رشته علوم انسانی میان. به خاطر همین بیشتر افرادی که تو این صنعت ورزش حضور دارن از بخش‌های فنی و مهندسی هستن، به خصوص کارهای فناورانه‌ای که مرتبط میشه با حوزه برق و حوزه مکانیک، خب بیشتر فارغ التحصیلان ما آقا هستن. خب بهتره یه نگاه ویژه‌ای در واقع به این حوزه داشته باشیم. بخش آموزش و دانشگاهی در این حوزه برای بانوان تقویت بشه تا بتونیم در این خصوص هم در بخش صنعت ورزش و فناوریمون بیشتر باشیم.
دکتر هشدار کلید اتصال این داستان بود، یعنی حلقه اتصال بین ایده و صنعت ورزش.
فاطمه هشدار هستم، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر. اتفاق بسیار مبارکی بود که بالاخره این پیوند بین فناوری و نوآوری با حوزه ورزش و صنعت ورزش برقرار بشه. ما اونجا دوستانی رو ملاقات کردیم و دیدار کردیم که دارن برای تجهیزات ورزشی در رده‌های مختلف از نوجوانان، جوانان، حتی میانسالان و سالمندان فعالیت میکنن که بسیاری از این تجهیزات میتوانن در رده تجهیزات دانش بنیان و فناور باشن که میتونن برای ارتقا و توسعه این تجهیزات حتی از حمایت‌های بالاخره مالی هم استفاده بکنن. اگر به دنبال حمایت‌های مالی تسهیلاتی و نباشن اون قسمتش، میتوانن از سرمایه‌گذاران بخش بخش خصوصی هم برای پیشبرد این اهدافشون استفاده بکنن. اگر طرح کسب و کاری علاقمندان این حوزه طرحی باشه که بتواند بالاخره اون شاخصهای اولیه کسب و کاری رو پوشش بده، میتوان که روی اونها سرمایه گذاری کرد و تسهیلاتی رو هم بهشون ارائه کرد. ما صندوق‌هایی هستیم که تمام حوزه‌ها رو پوشش میدیم، خیلی به صورت خاص مثلا حوزه صنعت ورزش رو مد نظر قرار ندادیم. دوستان اون حوزه هم میتوانن اگر طرحی رو دارن به ما مراجعه بکنن، ما سعی میکنیم حتما در حد امکان به اون دوستان هم کمک کنیم. ولی نکته ای که من تو اون جلسه هم سعی کردم برای دوستان حتما اشاره بکنم و دوستان مد نظر داشته باشن، اتفاقی است که بعضا میتواند بین نیازهای فناورانه ای که در صنعت ورزش وجود داره و امروز جای اونها خالیه، دوستان میتوانن مثلا برای پوشاک پارچه خاصی رو یا مواد خاصی رو به دنبالش هستن، این رو میتوانن به مراکز دانشگاهی، مراکز نوآوری، مراکز توسعه فناوری انتقال بدهن که اون مواد، اون محصول براشون توسعه داده بشه که اونها بتونن از اون در توسعه و تولید محصولاتشون استفاده بکنن. نکته بعدی از این بره، ما همین الان در بخش‌های مختلف فناوری در کشور انواع اقسام دستاوردها رو داریم که یکی از به نظر میرسه بازارهای خوب و پتانسیل‌های خوبی که برای این محصولات و کالاها وجود داره صنعت ورزشه. این تعامل دوسویه الان بیشتر مد نظر ماست که ما یه تعدادی از کارآفرینان رو داریم اون سمت که دارن در این حوزه فعالیت میکنن، یه دستاوردهای علمی فناورانه و نوآورانه هم این سمت داریم که اگر اینا بتونن با هم اون شبکه لازم رو ایجاد بکنن، ازش میشه بهره برداری بهینه‌ای کرد و استفاده های دیگری کرد. ولی الان به نظر میرسه اتفاقی که افتاده اینه که اون پتانسیل مربوط به حوزه صنعت ورزش خیلی مورد توجه اساتید حوزه دانشگاهی ما، حوزه فناورانه ما قرار نگرفته. اینها اون ادبیات مشترک رو با هم نتونستن ایجاد بکنن و هنوز اون تعامله برقرار نشده. این سرمایه ها واقعا به سمت طرحهای فناورانه و نوآورانه پیش برود، این الان خلأش بیشتر داره مشهوده و دیده میشه و به چشم.
و مسیری که فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی برای دیده شدن بانوان کارآفرین در نظر گرفته.
50% فرهیختگانمون خانم ها هستن و طبیعتاً باید فضا رو براشون باز کنیم که بتونن خلاقیت های خودشون رو شکوفا کنن و ایده های خودشون نمایش بدن و محصولات خودشون رو به نتیجه برسونن. ما واقعاً میل داریم نشون بدیم که خانم های ما توانمند هستن، محصولاتی که تولید کردن واقعا قابل اتکا هست و هر جایی که مقدور باشه بتونیم حمایت کنیم از بانوان و کارآفرین تردید نخواهیم کرد و تلاشمون رو می‌کنیم برای معرفی اونها. از هر تریبونی استفاده می‌کنیم که بتونیم توانمندی‌های اینها رو معرفی می‌کنیم. این نشست هم بیشتر به خاطر این برگزار شد. ما کارگروه نوآوری و تجاری سازی یافته‌هایی که بانوان در واقع داشتن سال‌های گذشته با همت معاونت بانوان وزارت علوم، معاونت بانوان استانداری تهران، وزارت ورزش، بانوان وزارت ورزش و با حمایت دبیرخونه‌اش توی پژوهشگاه تربیت بدنی بود که سعی کردیم که شروع کنیم این حرکت رو و سعی کردیم که معاونت البته بانوان ریاست جمهوری هم جزء پایه ثابت این کار بودن، اضافاً حمایت‌های خیلی خوبی هم کردن، قرار یه هزینه‌ای رو اختصاص دادن که ما اعتباراتی رو در واقع اختصاص دادن که ما هزینه کنیم برای ایده‌های خانم‌هایی که در این رویدادها شرکت داشتن. ان شاءالله بتونیم همین رو ادامه بدیم و صدای زنان توانمندمون باشیم در جامعه.
اما آیا معرفی کافیه یا باید شبکه‌ای برای جریان سرمایه وجود داشته باشه؟ سه روایت، سه زاویه، ولی همشون یه حقیقت مشترک دارن. ایده ها زیادن، بانوان توانمندن، فناوری آماده است، اما سرمایه هنوز دنبال مسیر خودشه. از سالن بیرون می آمدم، اون سکوت اول برنامه هنوز بود. اما این بار فرق داشت. انگار سکوت نبود، یه سوال بود. پس سرمایه کجاست و کدوم ایده اولین قدم رو برمی‌داره؟ خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم پاشوان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
آیا تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیویی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیویی ورزش، دایره المعارف ورزشی.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب.
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما.
لیلا گفت بله. وقتی عاقد برای بار سوم پرسید وکیلم، لیلا بلند گفت بله.
لیلا رجب هستم، همسر شهید محمد تقی ارغوانی.
لیلا به من، به محمد تقی ارغوانی گفت بله.
ما سال 1380 نامزد کردیم، سال 1381 هم ازدواج کردیم. یه ازدواج خیلی سنتی، توی مراسم اتفاقی هم دیگر رو دیدیم، خانواده پیش قدم شدن، برای خواستگاری اومدن، خیلی ساده و رسمی هم ازدواج کردیم.
لیلا به همه چیز گفت بله. به دست و بال تنگم، به بیکاریم، به زندگی ساده و قشنگی که قولشو داده بودم.
من یادمه که ایشون وقتی اومد خواستگاری من، وضع مالی زیاد خوبی نداشت. بعدم که تا نامزد شدیم ایشون بیکار شد. گفتم که خب شما با این جیب خالی چطوری میتونی من خوشبخت کنی؟ خانم یه کاری میکنم که همه به زندگیت قبطه بخورن، به حال و روزت قبطه بخورن، شما نگران این بیپولی نباش. من دیگه اینطوری شد که ما خیلی ساده زندگیمونم شروع کردیم، با قرض و پوله و خیلی ساده. سال 1183 پسرمون به دنیا اومد، امیر حسین، تنها یادگار شهید ارغوانی.
لیلا به من